سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی شنونده هستید و به صورت زنده از شبکه فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی به صورت زنده بیننده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز چهارشنبه است، اول ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 22 نوامبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. وزارت خارجه آمریکا میگوید که با حکومت پاکستان کار میکند تا از مسئولیت افغانهای آسیب پذیر که برای انتقال به آمریکا انتظار میکشند اطمینان حاصل شود. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت سعی میکنند تا به هر نگرانی پاکستان پاسخ گویند. میلر افزوده که در مورد پناهجویان آسیب پذیر افغان و مسئولیت آنها خیلی نگرانی دارند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کشورش از تمامی همسایه های افغانستان میخواهد تا به ورود پناهجویان افغان به کشورهایشان اجازه دهند. تصمیم پاکستان برای گرفتن صدها دلار از پناهجویان افغان که میخواهند به کشورهای غربی منتقل شوند با واکنش‌های جدی به همراه شده. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که بر اساس تصمیم پاکستان، از هر پناهجوی افغان که از ترس طالبان از افغانستان فرار کردند و میخواهند به کشورهای غربی پناه ببرند، 830 دلار پول با عنوان فیس خروجی گرفته میشود. روزنامه به نقل از 5 دیپلمات و مقام سازمان ملل متحد گزارش داده که این اقدام غیرمنتظره پاکستان که هزاران تن از پناهجویان افغان را با مشکل جدی روبرو میکند، با واکنش‌های سازمان ملل متحد، کشورها و نهادهای مختلف روبرو شده است. اما از کشور مشخص نام بردن نشده. هویت دیپلمات‌ها و مقام‌ها هم بنابر حساسیت موضوع افشا نشده است. این سو گاردین با نقل از ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده که کشورش به پالیسی وضع فیس خروجی بر پناهجویان متحد است. ایالات متحده آمریکا قصد دارد تا حدود 25 هزار تن را از پاکستان به ایالات متحده انتقال دهد. بریتانیا هم به منتقل کردن حدود 20 هزار تن از پناهجویان افغان تعهد سپرده. اسرائیل و گروه حماس با آتش‌بس 4 روزه و رهایی 50 تن از گروگانان توافق کردند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، اضافه از 200 تن را در حملاتش در 7 اکتبر از اسرائیل گروگان گرفت. اکنون بر اساس توافقی که با میانجیگری مصر و قطر حاصل شده، در بدل رهایی 50 تن از گرو حماس، دست کم 150 تن از فلسطینیان از بند اسرائیل رها می شوند. نخستین بار است که پس از جنگ نزدیک به 50 روز بر وقفه 4 روزه در این جنگ توافق شده. انتظار می رود آتش بس در جریان 24 ساعت به اجرا گذاشته شود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که از توافق برای رهایی شمار از گروگانان از اسرائیل توسط گروه حماس عمیقاً راحت شده است. بایدن دیروز گفت احساس خیلی خرسندی میکند که شمار از گروگانان رها و با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان از قطر و مصر به خاطر نقششان در میانجیگری به هدف رهایی گروگانان و از اسرائیل به خاطر توافقش روی آتش بس 4 روزه در جنگ غزه سپاسگزاری کرده. آتش بس پس از 1.5 ماه جنگ و عملات بیوقفه سه‌شنبه شب اعلام شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:34 با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هشدار یک مقام ارشد سازمان ملل متحد: اخراج گروهی پناهجویان افغان از پاکستان بحران بشری فعلی در افغانستان را شدت می بخشد. با وضع محدودیت ها بر پناهجویان افغان در پاکستان، بر آنها چی میگذرد؟ سرنوشتشان در افغانستان چی خواهد شد؟ گفتگو می کنیم با یک آگاه امور مهاجرت. اخراج با دستان خالی از پاکستان، شمار از پناهجویان از آیندهشان در افغانستان نگرانی دارند. یک سارنوال پیشین زن در ولایت ننگرهار امرا با خواهرش کشته شده. پس از نزدیک به 50 روز توافق برای آتش بس میان اسرائیل و حماس، 4 روز در جنگ وقفه می آید. تحولات ورزشی را نیز دنبال خواهیم کرد. دعوت می کنم با ما امراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 6:35 دقیقه با وقت کابل شد. ما را از موج متوسط 12.96 و موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی به صورت زنده بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و امور فنی را هم طاهر روشان و عقاب پیکار پیش میبرند. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که اخراج گروهی پناهجویان افغان از پاکستان بحران بشری فعلی در افغانستان را تشدید میکند. فلیپا کاندلر که دیروز در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد به خبرنگاران در ژنو صحبت میکرد، با سردی هوا در افغانستان و نبود سرپناه برای اخراج شده ها اشاره کرد و گفت که اگر به مشکلات پناهجویان رسیدگی نشود، ممکن است بسیاری از آنها در سردی هوا جان بسپارند. همزمان اداره بین المللی مهاجرت میگوید که اخراج اجباری و گروهی پناهجویان بحران دیگر است که افغانستان پس از چندین دهه جنگ، بی‌ثباتی و فاجعه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم میکند. همه حالا جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
فلیپا کاندلر نماینده کمیشنری عالی پناهندگان UNHCR در پاکستان میگه که بسیاری از افغانهایی که به افغانستان بازگشت داده شدند، از جمله زنان و کودکان، آسیب پذیر هستند و اخراج دست جمعی و جدید میکنه. بانو کاندلر که روز سه‌شنبه یعنی دیروز در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد و خبرنگاران در ژنو صحبت میکرد، در صورت عدم رسیدگی ممکن است که بسیاری از مردم بدون سرپناه در هوای سرد جان خود را از دست بدهند. نماینده UNHCR در قیم اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان به او دسته از مهاجران افغان مقیم پاکستان که در اونجا ثبت نام کردن و اسناد اقامت معتبر دارن هم تاثیر منفی داشته. فلیپا کاندلر نماینده UNHCR در پاکستان مورد آزار و اذیت و دستگیری و اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت موقت پاکستان گفت که بازگشت مهاجران باید داوطلبانه، امن و با عزت باشد. او همچنان گفته که UNHCR از پاکستان خواسته تا یک مکانیزم را برای شناسایی کسانی که نیاز به حفاظت دارند ایجاد کنه. کسایی که به تازگی از پاکستان بازگشتن نیز از بدرفتاری پلیس و سایر نیروهای امنیتی و کشور شکایت دارند. ملالی مهاجرت IOM نیز میگه که بیشتر بازگشت کنندگان ناامید هستند، به خاطر که به اونا گفته شده که مجبور هستند تمام اموال و دارایی های خود را ترک کنند. ماریا مویتا رئیس این سازمان در افغانستان در یک نشست خبری در بازگشت کنندگان بسیار آسیب پذیر هستند و برای مدت طولانی نیاز به کمک های فوری دارند. او افزوده که پس از دهها جنگ، بی‌ثباتی و بحران اقتصادی، اخراج دست جمعی مهاجرین بحران دیگری را بر افغانستان به وجود آورده که افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنه. اما حکومت طالبان مدعی است که برای مهاجرین برگشت کننده خدمات صحی، سرپناه، غذا و برخی دیگر تسهیلات فراهم کرده و کمیته های متعدد را برای کمک به مهاجرین ساختن که در این بخش کار میکنن. و در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اعلامیه که در صفحه اکس خود یا تویتر سابق منتشر کرد، نوشته کرده که در نشست شورای وزیران که به رهبری ملا هبت الله رهبر طالبان برگزار شد، به تمامی وزیران دستور داده شد که خدمت به مهاجرین را در اولویت قرار بدهند. بر اساس آمار UNHCR از 3 اکتبر تا اکنون 370 هزار افغان به افغانستان بازگشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اخیراً نزدیک به 400 هزار افغان به افغانستان اعزام شدند.
تشکر جاوید فیضی. جزئیات میداد و ادامه روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و اینکه شمار زیادی از مقام ها نگران این وضعیت هستند. از هر سو بر پناهجویان محدودیت وضع شده. اگر سند ندارند، اگر به کشورهای سومی می روند، اگر مشغول کسب و کار هستند و یا هم تجارت و کسب و کار در پاکستان داشتند. گفتگو می کنیم در این مورد با باقر احمدی، فعال امور مهاجرین در پاکستان. خوش آمدین آقای احمدی. افغانستان با بحران گرسنگی، فقر، بیکاری و زمستان سرد روبروست. اکنون اخراج اجباری پناهجویان تا کدام حد مشکل را در داخل افغانستان بیشتر خواهد ساخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. سرمای شدید زمستان پیش رو، نداشتن سرپناه، مشکلات تغذیه و اقتصادی مسائلی است که برای بازگشت کنندگان مزید بر مشکلاتشان خواهد بود و هر نوع ملاحظاتی که در نزد دولت پاکستان می بود باید به لحاظ بشردوستانه حداقل اقدامشان را تا دوباره گرم شدن هوا به تعویق می انداختند تا تلفات انسانی و دشواری های این پروسه کمتر می شد. فعلا هم در مرزها که خانواده ها به تعداد ده ها هزار نفر در انتظار طی مراحل اداریشان هستند تا اخراج شوند، به دلیل نبود امکانات مناسب و سردی هوا دچار مشکلات زیادی نظیر شیوع بیماری های واگیردار، دسترسی نداشتن به آب و غذای کافی که میتونه مهلک باشه، اونا دچار هستند. قربانی آفات بیشتر زنان و اطفال معصوم می باشد. درست است که دولت امارت اسلامی همیشه اعلام آمادگی کرده که مهاجرین به افغانستان برگردند. ما استقبال میکنیم و خدماتی در حد توان خود برایشان مهیا میسازیم. اما در واقع امکانات کافی برای رسیدگی درست در یک مدت زمان کوتاه برای این تعداد از جمعیت بجا شده یا بازگشت کننده کار دشوار می باشد و مشکلات جدی را در قبال دارد. سازمان جهانی غذا هم که بارها اعلام کرده بود که بحران غذایی به طور شدید بر افغانستان حاکم است و این جمعیت از مهاجرین به همان مردمی که در بحران غذایی دچار هستند اضافه خواهد شد.
آقای احمدی، سازمان ها و نهادهای مختلف از پاکستان خواسته های را مطرح کردند، انتقاد هم کردند که پناهجویان افغان را به صورت اجباری اخراج نکنه. پاکستان به این حرف ها اصلا تا حالا توجه نکرده، اخراج ادامه داره به صورت اجباری. حالا پاکستان فکر میکنین دنبال چیست؟
به لحاظ بشردوستانه سازمان‌های مختلف و کشورهای مختلف با کرات از پاکستان تقاضای لغو تصمیم کشورشان را داشتند، کشور پاکستان را داشتند. اما پاکستان با توجیهی که کشورش یک کشور مستقل است و در تصمیم‌گیری‌هایش از استقلال کامل برخوردار است و با ابراز نگرانی از امنیت کشورش و اینکه اتباع افغانستان بر اساس نرم و رویه پذیرفته شده کشورها و به طور قانونی با داشتن پاسپورت و ویزا به پاکستان داخل شوند، به تصمیم خودش که اخراج 1,700,000 مهاجر غیر قانونی است تاکید دارد. با اخراج 400,000 حدود 400,000 مهاجر، حدود 30-40% از پلان اخراج تا فعلا عملی ساخته. این به این معناست که در این قضیه امنیت و قانون پاکستان بر موازین حقوق بشری و نگرانی های کشورها و سازمان های مدافع او اهمیت بیشتر دارد. برعکس توجه به این درخواست سازمان ها و کشورها، بازگشایی 3 گذرگاه یا دروازه جدید برای اخراج مهاجرین افغان نشان از صورت دادن این روند می باشد که توسط دولت پاکستان صورت می گیرد. 2 مرز اسپین بولدک و ترخم برای پروسس کارهای اداری تعداد مهاجرین و گذشتن از مرز ظرفیت کافی را نداشت و به همین دلیل بود که در بعضی مناطق و شهرها گاهی بازداشت‌ها و اخراج‌ها صورت می‌گرفت و گاهی هم بارامی صورت می‌گرفت.
بله. خب آقای احمدی، آینده ای بحران تا کدام حد برای پناهجویان مستقر در پاکستان نگران کننده است؟ در داخل پاکستان تهدید پلیس و مقام های امنیتیشان، در افغانستان بیکاری، زمستان سرد، نبود سرپناه، بالاخره افغانستان امکانات محدود دارد، چقدر ای پناهجویان نگران هستند؟
به همون مقدار که مهاجرین یا پناهجویان در افغانستان دچار مشکلات بودند، به همون میزان فعلا در پاکستان اینا با مشکلات دست و پنجه نرم کنند، از قهر طبیعت گرفته تا قهر دولت پاکستان و اقدامات سختی که در مقابلشون صورت میگیرد. چند روز پیش سخنگوی دفتر مرکزی یونیسیار گفته بود که تعدادی از کسانی که از پاکستان اخراج شدند به دلایل امنیتی به پاکستان پناه آورده بودند. در کنار این سرمایه شدید و طولانی در فصل زمستان، قهر طبیعت که بر افغانستان حاکم شده، مسلماً مردم را با مشکلات زیادی نظیر قحطی و گرسنگی و تلفات از سرمایه شدید روبرو می‌کنند. اما در پاکستان اداره یونیسیار که تنها اداره حامی مهاجرین از طرف سازمان ملل متحد میباشد، غیر از راجستر کردن تعداد پناهجویان دیگه هیچ گونه بررسی های ابتدایی را روی پرونده ای افراد انجام نداده. فعلا هم که تقریبا پروسه اخراج در حد نیمهش تکمیل شده و جمعیت بیشتر از 400 هزار مهاجر اخراج شده، ما از یونیسیار پاکستان هیچ گونه عکس العمل مناسب و در حمایت از مهاجرین ندیدیم. با شک هم ندارم که بیشتر راپور خیرتی از پاکستان به دفتر مرکزی یونیسیار ارسال میشه. مقامات یونیسیار پاکستان حتی حاضر نیستند که در پشت میز در مقابل مهاجرین نشسته و با اونا پاسخ بگیرند. ما که خود ما بیشتر از 3 هفته شده که مستقیما از خود رئیس و معاون رو به رو تقاضای یک ملاقات و گفتگو کردیم روی مسائلی که بر مهاجرین حاکم هسته، اما تا فعلا موفق به تنظیم چنین جلسه نشده. باید دفتر مرکزی یونیسیار نظارت جدی خودش را بر نمایندگی پاکستان خودش داشته باشه، چون مهاجرین مقیم پاکستان به مقدار زیادی از یونیسیار ناراض هستند و از وجود فساد و نارضایتی از دفتر یونیسیار پاکستان شکایت دارند و در عاقبت کمر پاکستان همچنان برای اخراج بسته است و در سرمای منفی چند درجه هم نیز ما حتما شاهد اخراج ها خواهیم بود، البته در صورتی که یونیسیار همچنان در غفلت بسر ببرد.
تشکر میکنم از شما باقر احمدی، فعال امور پناهجویان در اسلام آباد، که با رادیو آزادی صحبت میکردید. سلامت باشین، اوقات شما خوش. نگرانی ها در آستانه زمستان و ادامه بحران در افغانستان از سرنوشت پناهجویان اخراج شده افزایش یافته. شمار از آنهایی که به کابل رسیدند از آینده نامعلومشان نگرانی دارند. چند تنشان به رادیو آزادی گفتند که همه دار و ندارشان را در پاکستان گذاشتند و با دستان خالی با افغانستان آمدند، آن هم با اخراج اجباری. جزئیات بیشترش در این گزارش.
روزانه موترهای حامل مهاجران افغان از پاکستان و کابل میرسند. مهاجران تازه برگشته اینجا در ترمینال پایتخت در شمال کابل جابجا شدند که به ولایت‌های شمالی فرستاده خواهند شد. آنان میگویند که تقریبا دار و ندارشان به پاکستان ماندن.
کاروبار همه دار و ندار ما ضبط شدند، چیزی نیاوردیم و همه چیز آنجا ماند. میگویند آنگونه که پدرانتان اینجا آمدند شما هم بروید.
اکثر این برگشت کنندگان تمامی عمرشان را در پاکستان زندگی کردند. میگویند که از اذیت پلیس پاکستان به تنگ آمده بودند.
کم پوجان شدی پلیس چی بولی؟
پلیس و نظامیان افغانان را به تنگ می کردند. از هر کشوری که مهاجران اخراج می شود برایشان 5 سال، 3 سال یا 2 سال مهلت داده می شود تا به تنگ نشوند.
بر بنیاد گزارش ها از اول ماه نوامبر تا کنون حدود 400 هزار تن به اجبار پاکستان را ترک کرده و وارد افغانستان شدند. این مهاجران که اکنون همزمان با سردی هوا زندگی را از سر آغاز می کنند، می گویند با یک سرنوشت ناروشن روبرو هستند.
تشکر می کنم. از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
Yeah. حالا ساعت 6:49 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. از توافق برای آتش بس میان گروه حماس و اسرائیل برایتان تا لحظات بعد خواهیم گفت و جزئیات می‌دهیم. اما حالا در مورد یک سارنوال نظام پیشین جمهوری و خواهرش که به گونه مرموز از سوی افراد ناشناس در ننگرهار کشته شدند. بستگان این سارنوال و انجمن سارنوالان افغانستان کشته شدن سارنوال تقی را تایید کردند. با گفته انجمن سارنوالان در بیش از 2 سال گذشته اضافه 37 سارنوال نظام پیشین به گونه مرموز در افغانستان کشته شدند و شمار دیگرشان هم از سوی طالبان زندانی شدند. بیشتر از اسیب تلاش بشنیم که امی حالا با ما شماست. تلاش صاحب
سلام. یکی از پسران نقی محمد تقی سارنوال پیشین کشته شده در ننگرهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو زدی میگوید پدرش در کابل زندگی میکرد و در 16 ماه نوامبر به یک مهمانی در ننگرهار دعوت شده بود. او میگوید پدرش و عمه‌اش برای اشتراک در این مهمانی به ننگرهار رفته بودند، اما 5 روز بعد اجسادشان از ولسوالی بهسود این ولایت پیدا شده است. او در صحبت با رادیو زدی میافزاید که آنان اول مسموم شدند، بعد شکنجه شدند و به گفته او به خاطر که آثار شکنجه شدید روی جسدها دیده شده، بعد از شکنجه با بیرحمی به گفته او کشته شدند. او میگوید که از 2 شنبه تا 5 شنبه جسدهای آنان از حومه ولسوالی بهسود در سرک پیدا شده و پلیس حوزه 8 ننگرهار آنان را در شفاخانه عمومی ننگرهار منتقل کردند. او میگوید نمیداند که در این رویداد کی در این رویداد دست دارد و عامل این قتل است. تا هنوز انگیزه این دو قتل مشخص نشده است. سارنوال تقی نقی محمد تقی در نظام جمهوری پیشین در ریاست‌های مختلف لوی سارنوالی وظیفه اجرا کرده بود. اعضای خانواده‌اش میگویند پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به عنوان سارنوال در اداره عالی تحقیق جرایم وظیفه داشت، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه را رها کرده و خانه‌نشین شده بود. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این رویداد پاسخ نداد، اما عابد اندرابی یکی از اعضای انجمن سارنوالان با تایید موضوع کشته شدن این سارنوال پیشین به رادیو آزادی مدعی شد که در بیش از 2 سال اخیر بیش از 37 عضو لوی سارنوالی به گونه مرموز کشته شدند. او به رادیو آزادی میگوید که در پیوند به تأمین امنیت و عفو عمومی آنچه که حکومت حاکم ادامه کند کاملا رد است. به گفته او طالبان تلاش میکنند تا به گونه شخصی از کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین انتقام بگیرند. او همچنان ادعا میکند که در اضافه تر از 2 سال گذشته بیشتر از 37 سارنوال به گونه مرموز در افغانستان کشته شدند و تعداد هم هنوز به زندانهای طالبانند. در همین حال شمار از فعالان حقوق بشر میگویند اخیرا کشته شدن اعضای نظام جمهوری پیشین افزایش یافته است. نرگس سادات فعال حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید که قضای قتل مرموز کارمندان نظامی و ملکی حکومت پیشین اخیراً افزایش یافته و این قتلها که روز به روز به گفته او بیشتر می شود نگران کننده است. فعالان حقوق بشر ادعا می کنند که در بسیاری از قضای قتل اعضای ملکی و نظامی حکومت پیشین طالبان دست دارند، اما حکومت طالبان بارها ادعای اینچنینی را رد کرده است. سخنگویان حکومت طالبان میگویند که تمام افرادشان متعهد به فرمان عفو عمومی ملا هبت الله رهبرشان هستند، اما بر بنیاد گزارش دفتر هیئت معاونت ملل سازمان ملل متحد در افغانستان که چند ماه پیش نشر شد، طالبان متهم به بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان پیشین از جمله 228 مورد قتل بین 15 اگست 2021 تا 3 جون 2023 شدند. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش گفته بود که برخی موردهای انتقامجویی که شمارشان محدود است از سوی اداره های مربوطهشان بررسی شده است. در کنار دیگر سازمان های حقوق بشری دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 خود مدعی شده بود که طالبان نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بدون وقفه بازداشت و شکنجه می کنند و یا هم می کشند.
تشکر از شما آسیب تلاش در مورد کشته شدن یک سارنوال پیشین نظام جمهوری در ولایت ننگرهار. همزمان با این نزدیکان بهاره کریمی یکی از زنان معترض بر رادیو آزادی گفتند که او از سوی طالبان بازداشت شده. برخی از زنان معترض تایید کردند که بهاره به تاریخ 17 اکتبر بازداشت شده بود، اما تا اکنون خانواده‌اش نتوانستند که او را از بند طالبان رها سازند. در چند ماه اخیر پس از ندا پروانی، منیژه صدیقی، جولیا پارسی و پریسا آزاده، این پنجمین مورد بازداشت زنان معترض است که از سوی طالبان صورت می‌گیرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل داغ جهانی، این که به دنبال هفته‌ها جنگ و درگیری اسرائیل و گروه حماس با آتش‌بس موقت 4 روزه دست یافتند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود، بیش از 200 تن را در حملات 7 اکتبر از اسرائیل گروگان گرفت. انتظار می‌رود در بدل رهایی 50 اسرائیلی از گروه حماس، 150 فلسطینی از بند اسرائیل آزاد شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
اعلام آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس با استقبال گسترده جهانی روبرو شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که از این تصمیم خیلی راحت شده است. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، در حملات 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت. بایدن دیروز 22 نوامبر گفت که خیلی احساس خرسندی می کند که شماری از گروگانان رها و با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از قطر و مصر به خاطر نقششان در میانجیگری به هدف رهایی گروگانان و از اسرائیل به خاطر توافق روی آتش‌بس 4 روزه در جنگ غزه سپاسگزاری کرد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز با استقبال از توافق آتش‌بس گفته که باید در جستجوی راه‌های حل گسترده بود. وزارت خارجه چین در بیانیه گفته که پیکینگ انتظار دارد این توافق به کاهش بحران انسانی در غزه کمک کند. روسیه، فرانسه و بریتانیا هم از این توافق استقبال کردند. بر اساس توافق در بدل رهایی 50 تن از گروه حماس، دست کم 150 تن از فلسطینیان از بند اسرائیل رها شوند. همچنان بر اساس توافق آتش بس 4 روزه در جنگ میان حماس و اسرائیل به هدف کمک رسانی بشری به غزه به اجرا گذاشته خواهد شد. نخستین بار است که پس از جنگ نزدیک به 50 روز بر وقفه 4 روزه توافق می شود. اسرائیل می گوید که در حملات گروه حماس در 7 اکتبر به این کشور دست کم 1200 تن کشته شدند. مقام های فلسطینی در غزه که تحت کنترل حماس است، کشته شدن بیش از 10,000 تن را در حملات اسرائیل تایید کردند. انتظار می رود آتش‌بس در جریان 24 ساعت 22 نوامبر به اجرا گذاشته شود.
تحولات تازه بین اسرائیل و حماس. و اکنون هم بپردازیم به رویدادهای ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیشب مقدماتی برای راهیابی به جام جهانی از کویت شکست خورد. اکنون افغانستان در گروهش 2 باخت را تجربه کرده. بیشتر از زبی شهزاد مشنیم که همین اکنون با ما و شما پیوسته. شهزاد، چانس برای پیشرفت افغانستان در رقابت‌های بعدی وجود داره یا کارش تمام است؟
تشکر همکار عزیز. متاسفانه تیم ملی فوتبال افغانستان با بحران شدید کمبود ملی پوشانه که واقعا کلیدی بود برای افغانستان مواجه بود و نتونست که نتیجه قابل قبول را برای علاقمندانش به نمایش بگذاره و با نتیجه 4-0 رقابت به کویت واگذار کرد. قسمی که شما هم پرداختین و سوال کردین، متاسفانه بسیار سخت به نظر میرسه که افغانستان بتونه از مرحله دوم مقدماتی جام جهانی به مرحله سوم را پیدا بکنه. تیم‌های قدرتمند مثل قطر و هند و کویت با ما هم گروه هستند که همه تیم‌ها حرف‌های زیاد بر گفتن دارن. کویت که ما را 4-0 شکست داد، همین کویت از هند 1-0 باخته. پس به این شرایط و با این نتیجه که به دست آمده، ما تو گفته میتونیم که در مسابقات بعدی، یعنی دور برگشتی که 120 روز بعد، یعنی 3 ماه بعد برگزار میشه، در دور بعدی یعنی دور برگشتم افغانستان چانسش بسیار محدود خواهد بود و صعودش به دور سوم مقدماتی جام جهانی فوتبال بسیار بعید به نظر میرسه.
تشکر میکنم زبی شهزاد از خودت و از تمام شنونده ها که در این مجله خبری ما را همراهی کردن. شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.